ساعت گل، اثر خسرو شاهانی. ساعت گل یه ساعته که تو خیابون زند شیراز روی تپه کوتاهی که چمنکاری شده نصب شده. تا این تاریخ هم بیشتر از 7-8 سال از عمر این ساعت نمیگذره. نوروز پیرسال به فکر افتادم که از تعطیلات عید استفاده کنم و به اتفاق اهل خونه یه سری به شیراز بزنیم، چون سالها بود که آرزوی دیدن این شهر رو داشتم. از یه هفته به عید مونده کارهایی که باید انجام میدادم انجام دادم و وسایل سفر رو آماده کردم و صبح روز عید با اتوبوس یکی از بنگاه‌های مسافربری عمومی به طرف شیراز راه افتادیم. شما نمیدونید که بچه‌ها از اینکه همراه باباشون به شیراز میرفتن چه ذوقی میکردن. خودم هم چه حالی داشتم. برای اینکه لذت مسافرت رو چند برابر کرده باشم، مرتب بین راه از آب و هوای شیراز و سرو ناز شیراز و باغ ارم و آب رکن‌آباد که سعدی و حافظ اون همه دربارش شعر گفتن و حرف زدن و آثار با عظمت تخت جمشید و مقابر با شکوه نقش رستم و بازار وکیل و غیره و غیره و غیره برای بچه‌ها تعریف می‌کردم. گاهی هم بین بچه‌ها بر سر اینکه اول به نقش رستم برن یا تخت جمشید یا آب رکن‌آباد اختلاف پیدا می‌شد. دست آخر هم توافق می‌کردن که هر طور بابا صلاح دونست همونطوری رفتار می‌کنیم. منم که می‌دیدم همه چشم و دهنشون به فکر و تصمیم و اراده من دوخته شده، یه بادی به غبغب مینداختم و تو جوابشون میگفتم من خودم بلدم چیکار کنم. اونقدر شما رو به جاهای دیدنی شیراز ببرم، اونقدر شما رو به گردشگاه و تفرجگاه شیراز ببرم و بگردونم که به اندازه 10 سال کیف کنید. به اصفهان رسیدیم. مدت توقف تو اصفهان که کوتاه بود داخل گاراژ گذروندیم و دوباره سوار شدیم. وقتی به سلامتی اتوبوس ما وارد یکی از گاراژهای شیراز شد، تقریبا ساعت 2:30 بعد از نصف شب بود و چون ما جایی رو بلد نبودیم، تو اون نصف شب هم کسی نبود که ما رو به هتل یا مهمونخونه و مسافرخونه راهنمایی کنه، شب تو دفتر گاراژ که خدا خیر به اون صاحب گاراژ بده صبح کردیم. صبح اول وقت تنهایی راه افتادم که یه جا و محل مناسب پیدا کنم. بعد از یه مدت پرسجو یه هتل نسبتاً آبرومند و ارزون پیدا کردم و لوازم سفر رو برای بچه‌ها رو از دفتر گاراژ به هتل منتقل کردیم. یه حمامی گرفتیم و جای شما خالی یه صبحونه خوردیم و بچه‌ها لباس پوشیدن و به اتفاق برای دیدن نقاط دیدنی شیراز از هتل خارج شدیم. من که جایی بلد نبودم، چون برای اولین دفعه بود که شیراز می‌رفتم، اما به مصداق این شعر که پرسان پرسان به کعبه بتوان رفت، تصمیم گرفتم از راهنمایی هموطنان عزیز شیرازی کمک بگیرم و با گرفتن نشونی از اونا به نقاط دیدنی شیراز برم. نقدترین کسی که دم دستم بود مدیر هتل بود. وارد دفتر هتل شدم، ولی از بس سر آقای مدیر شلوغ بود و به فکر تهیه جا و زدن چونه با مسافرین عید بود، خجالت کشیدم جلو برم و وقتشو به خاطر یه کار شخصی تلف کنم. از هتل بیرون اومدیم و من سر را به یه آقای بلند بالای کلاه به سر که از طرف مقابل می اومد گفتم ببخشید آقا، ما از تهران اومدیم. تو شهر شما هم غریبیم و جای بلد نیستیم. می‌خواستیم با بچه‌ها جاهای دیدنی شهر شیراز رو ببینیم و خلاصه از این چند روزی که در خدمتتون هستیم، یه خاطره خوشی با خودمون به تهران ببریم. همون جوری که قبلا هم درباره خلق و خوی خوش و مهربونی ذاتی شیرازی شنیده بودم و انتظارش هم داشتم، اون آقا در کمال ادب و مهربونی گفت ماشین شخصی داری کاکو؟ گفتم نه خیر، با اتوبوس اومدیم. یه سری جنبود و گفت حیف شد کاکو، شهر ما دیدنی‌های خیلی زیادی داره، ولی بیرون شهره. اگه ماشین شخصی داشتید خیلی خوب میشد. بعدم دستشو پس کلش کشید و سرشو چند بار رو شونش به طرف شرق و غرب و شمال و جنوب گردوند و مثل اینکه یه چیزی یادش اومده باشه گفت ساعت گل دیدی کاکو؟ چون این مطلب برام تازگی داشت و تا اون روزم یه چنین اسمی نشنیده بودم، با ذوق زدگی گفتم ساعت گل؟ گفت ها. عرض کردم نخیر ندیدم. تا اینجا خیلی دوره؟ یه نگاهی به چشای منتظر و خوشحال بچه‌ها که سراشون رو عین اردک بالا گرفته بودن و منتظر بقیه حرفای اون بودن کرد و گفت نه خیر، راهی نی، پیاده میتونید برید. از این خیابونو برید، بپیچید دست چپ، بعد دست راست یه خیابونه، از اونجا وارد خیابون زند میشید. این خیابونو رو هم بگیرید و برید و برید تا برسید به یه فلکی. تو کمرکش خیابون ساعت گل نصب شده. خیلی تماشاییه. بچه‌ها حتما خوششون میاد. تشکر کردم و دست بچه‌ها رو گرفتم و دست جمعی راه افتادیم. تو راه ساعت ندیده بودیم که شروع کردم به تعریف کردن برای بچه‌ها از زیبایی و عظمت و تاریخ قدمت ساعت گل که تاریخ ساختمانش به زمان خشایارشاه و کوروش کبیر میرسه و از افتخارات تاریخ ماست. خلاصه هر چی میدونستم و نمیدونستم گفتم که این ساعت چنین و چنانه و هر کس که میاد شیراز قبل از اینکه هر کاری بکنه به دیدن ساعت گل میره و از این حرفا. خیابونا رو طبق نشونی پشت سر گذاشتیم و به خیابون زند رسیدیم. یه مقدار از خیابون رو که طی کردیم، دیدم تو یه نقطه از خیابون یه جمعیت انبوهی تو هم میلولن. جلوتر که رفتم معلوم شد اونا مثل ما مسافر عید هستن و از تهران و سایر شهرستانهای دیگه اومدن شیراز و چون سرخیستر از ما بودن زودتر به سراغ ساعت گل اومدن. از لای جمعیت یه راهی به جلو باز کردم و دیدم که واقعا یه شاهکار زیباست. روی تپه نسبتاً بلند پرچمن که تو گل شمدونی و شاهپسند و اطلسی و بنفشه غرق شده بود، دو تا عقربه ساعت، یکی به طول تقریباً 1 متر، یکی دیگه هم 0.5 متر، به پهنای یه وجب آهسته آهسته دنبال هم حرکت می‌کنن و ساعت 10:30 صبح نشون میدن. مردم هم عده انگشت به دهن و عده هم دست به کمر یا از تعجب سراشون رو تکون میدن یا درباره فلسفه وجودی ساعت و چگونگی ساختمان و طرز کار و نحوه حرکت کردن عقربه ها با هم صحبت میکنن. یکی میپرسید چجوری کوکش میکنن؟ اون یکی میگفت اینو که کوک نمیکنن، خودش از قوه جاذبه زمین نیرو میگیره و عقربه هاش به گردش در میاد. عجب، به جون شما. نه بابا اینجوری نیست. درسته که ظاهرا عقربه‌های ساعت بی‌معنی و کلفت و پت و پهن و عین دسته پارو میمونه و سنگین به نظر میاد، اما خیلی سبکه و با فلز مخصوصی ساختن که با یه نسیمی که از جنبش گل‌ها و گلبرگ‌ها به وجود میاد حرکت میکنه. اون یکی میپرسید تازه ساختن؟ دکی اینو باش، کی میتونه تو این دور زمونه از این چیزا بسازه؟ همه دانشمندان جهان هم که امروز جمع بشن نمیتونن یه عقربه‌شو بسازن. وقتی که خشایارشا به آتن لشکر کشید، یکی از دانشمندای آتنی رو با خودش به ایران آورد و این ساعت یادگاری رو برای خشایارشا ساخت. العظمت الله، چه عقلی، چه فکری که 3000 سال پیش آدم بتونه یه همچین چیزی بسازه. نه 3000 سال که نمیشه، اما 2500 سال حتما میشه. باشه، بازم خیلیه. شب نماز؟ آره، شبم کار میکنه. خیلی جالبه. نزدیکی‌های ظهر از پای ساعت گل به هتل برگشتیم و بچه‌هام از اینکه هم ساعت گل رو دیده بودن و هم بر معلومات تاریخی و اطلاعات عمومیشون افسوده شده بود، با اشتها ناهار خوردن و سردستی چرتی زدیم و بعد از ظهر برای گردش و نقاط دیدنی دیگه شهر از هتل بیرون اومدیم. سر چهارراه یه پاسبان وایساده بود و ماشین و مردم و راهنمایی و پس و پیش می‌کرد. دیدم بهترین کسی که به همه جای شهر وارده و میتونه ما رو راهنمایی کنه همین پاسبان است، چون پلیس بیشتر از دیگران از سوراخ سنبای شهر میدونه و با محیط آشنایی داره. به اتفاق بچه‌ها وسط چهارراه رفتیم و من یه سلام کردم و بچه‌هام یکی یکی سلام کردن و سرکار در نهایت لطف و ادب جواب سلام ما رو داد و من گفتم ببخشید سرکار، ما غریبیم، اومدیم به شیراز شما، جایی رو هم بلد نیستیم، کجا بریم که هم نزدیک باشه هم تماشایی. قبل از اینکه جواب سوال منو بده شروع کرد به تعارف کردن و محبت کردن که باور کنید وقتی عید میرسه خستگی از تن ما در میره. شما نمیدونید که ما از دیدن هموطنامون که ایام عید برای دیدن شهر ما به شیراز میان چقدر خوشحال میشیم. ما آماده خدمتگزاری هستیم و هر امری داشته باشن با دل جون انجام میدیم. بعدم متقابلا تشکر کردم و سرکار پرسید ماشین دارید؟ عرض کردم متاسفانه خیر. اونم یه سری از رو تأسف تکون داد و گفت حیف شد. اگه وسیله شخصی داشتید خیلی جاها میتونستید برید. ولی حالا تو شهر هم جاهای دیدنی زیاده. یکم فکر کرد و گفت ببینم کی اومدین؟ عرض کردم تقریبا امروز صبح. با خوشحالی گفت پس هنوز ساعت گل رو ندیدین، اگه ببینین هم شما و هم بچه‌هاتون خیلی خوشتون میاد. قبل از اینکه من دهنمو باز کنم و بگم که پیش از ظهر رفتیم و دیدیم، چشش تو پیاده رو به یکی از همکاراش افتاد و صدا کرد آسد کمال، آسد کمال. آسد کمال که یه پاسبون بود و یه دستمال گره بسته به دست داشت و مثل اینکه ساعت استراحتش بود و به خونش میرفت به طرف ما اومد. تو این فاصله که آسد کمال به ما برسه، سرکار شروع کرد درباره ساعت گل و طرز ساختمان و قشنگی و زیباییش حرف زدن. بعدش هم اضافه کرد که الان شما رو با آسد کمال میفرستم که ببینید چه ساعت عظیمیه و چه شاهکاریه. همین موقع آسد کمال به ما رسید و خوشوبشی با سرکار و بعدش هم با ما کرد و سرکار به همقطارش گفت آقا و بچه‌ها از تهران تشریف آوردن، مهمون ما هستن. آسد کمال گفت قدمشون رو چشم، در خدمتگزاری حاضرین. منم گفتم خیلی متشکرم. سرکار ادامه داد می‌خواستن ساعت گل رو ببینن، چون من خودم سر پست هستم بی زحمت آقا و بچه‌ها رو سر راه پای ساعت گل بذار و بعدش هم برو خونه. با این مقدمه و برداشت کلام و قاطع صحبت کردن سرکار و اعلام آمادگی از طرف آسد کمال برای انجام خدمت، دیدیم برخلاف اتیکت و آداب اجتماعی که ما بگیم که ما ساعت گل رو دیدیم و حاضر نیستیم دوباره ببینیمش، با سرکار خداحافظی کردیم و پشت سر آسد کمال راه افتادیم و در حالی که آسد کمال با محبت دست یکی از بچه‌ها رو به دست گرفته بود، یه مسافتی رفتیم و ما رو کنار ساعت گل و پشت سر جمعیت گذاشت و خداحافظی کرد و رفت. چاره‌ای نبود، تا پای ساعت گل اومده بودیم، چه ضرری داشت که یه بار دیگه هم ساعت گل رو ببینیم. از لای جمعیت یه راهی به جلو باز کردیم و وایسادیم، باز همون حرفا و همون اظهار نظرها و گفت و شنودای پیش از ظهر برقرار بود. بچه‌ها یه کمی نق و نق کردن که ما صبح این ساعت رو دیدیم، باز ما رو آوردی همینجا؟ تو که میگفتی میریم تخت جمشید، نقش رستم، آب رکن‌آباد، فلان فلان. گفتم عیبی نداره، انشالله فردا صبح میریم. دیدی سرکار چقدر به ما محبت کرد، نمیشد ادب و رعایت نکرد. یه کمی هم درباره آداب معاشرت و ثمرات ادب و تربیت با بچه‌ها صحبت کردم و در این حال سر بچه‌ها رو هم با نشون دادن گلای رنگ و رنگ اطراف ساعت گرم کردم تا بالاخره ساعت 6 شد. گفتم امروز خسته ایم، بریم هتل استراحت کنیم و فردا صبح میریم جاهای دیدنی رو میبینیم. فردا صبح اول وقت سراغ مدیر هتل رفتم و دردمو گفتم. گفت والا ما که خودمون وسیله نداریم در اختیار شما بذاریم. با وسایل نقلیه عمومی هم اگه بخواید برید به شما بچه‌ها بد می‌گذره، چون این روزا خیلی شیراز شلوغه. مضافاً به این که وسایل نقلیه مرتبی هم نیست، مطمئنم با راه‌های خاکی و ناهمواری که ما داریم خیلی بهتون سخت می‌گذره. اگرم بخواید تاکسی در بست بگیرید، اولا از نظر قیمت صرف نمی‌کنه، بعدش هم اصولا تاکسی‌های شیراز خارج شهر نمیتونن کار کنن. به عقیده من بهتره تو خود شهر گردش کنید. شیراز جاهای دیدنی خیلی داره. ساعت گلو دیدین؟ عرض کردم بله دیدیم. بفرمایید که آب اکبرآباد تا اینجا خیلی دوره؟ گفت نه، اگه بچه‌ها بتونن راه بیان دور نیست. از همین دروازه قرآن که تشریف ببرید، یکم که رفتید اکبرآباد پیداست. دویدم تو اتاق هتل و گفتم بچه‌ها لباس بپوشید که می‌خوایم بریم به آب اکبرآباد. بچه‌ها زغزده لباس پوشیدن راه دروازه قرآن و پرسون پرسون پیش گرفتیم و بگذریم از این که خود دروازه قرآن خیلی برای ما تماشایی بود، ولی بچه‌ها همش تو فکر آب اکبرآباد بودن. از دروازه خارج شدیم. یه مسافتی که سینه‌کش آفتاب رفتیم، یه پیرمرد در حالی که دنبال دو تا الاغ حرکت می‌کرد و مثل اینکه بار الاغ سیب زمینی و پیاز و سبزی و اینجور چیزا بود به ما برخورد. سلام کردم و گفتم ببخشید بابا، تا اکبرآباد خیلی راهه؟ با تعجب و دلسوزی پرسید پیاده می‌خوای تا اکبرآباد بری کاکو؟ گفتم آره، میگن خیلی راهی نیست. یه سری جنبود و گفت اهل شهر نیستی کاکو نه؟ گفتم نه خیر، از تهران اومدیم. گفت پس بگو می بچه‌ها میتونن تا اکبرآباد پیاده برن؟ میمن میذارم تو همچی دیونگی بکنی کاکو، بچه‌ها تا اونجا هلاک میشن. گفتم آخه بچه‌ها رو میخوام ببرم بگردونم که یه چیزی ببینن. پیرمرد با محبت خم شد و بچه کوچیک منو بغل کرد و از رو زمین بلندش کرد و روی بار الاغ نشوند و دوتای دیگرم رو الاغ دومی گذاشت و به طرف شهر راه افتاد. گفت با من بیا کاکو تا یه جای بهتر و نزدیکتری برای تماشا بهت نشون بدم. زیری آفتاب و جنگ میگنج تو اکبرآباد سراغ داری؟ بچه‌ها گرمایی میشن، از بین میرن. بچه‌ها و الاغ از جلو و من و پیرمرد و بقیه بچه‌هام دنبال الاغا راه افتادیم دوباره به طرف شهر. یه مسافتی که راه اومدیم نگاه کردم، دیدم در و دیوار خیابون و درختای دو طرف پیاده رو به چشم آشناست. اسم خیابون از پیرمرد پرسیدم که گفت این خیابون زنده، الانم بچه‌ها رو میبرم پای ساعت گل که کیف بکنن. چشام سیاهی رفت، دلم آشوب شد. خواستم به پیرمرد اعتراض کنم، دیدم دور از انصافه که این همه محبت به ما کرده، بچه‌ها رو هم سوار الاغ کرده، اون وقت من بخوام بهش اعتراض کنم. چیزی نگفتم. پیرمرد بچه‌ها رو کنار ساعت گل از رو الاغ پیاده کرد و رفت. باز ما موندیم و ساعت گل. یعنی چه؟ این ساعت گل چی از جون من و بچه‌ها می‌خواد؟ این چه غلطی بود من کردم؟ خلاصه چاره‌ای نبود. در برابر اعتراض بچه‌ها یه قیافه حق به جانب به خودم گرفتم و دوباره یکم درباره تاریخچه و قدمت ساختمان ساعت و اثرات تاریخی 2500 ساله ساعت برای بچه‌ها صحبت کردم. بعدم یه مقداری منت از بابت الاغ سواری که کرده بودن سرشون گذاشتم و به طرف هتل راه افتادیم. فقط فردا رو فرصت داشتیم که تو شیراز بمونیم. بعد از اون از ترس ساعت گل از هتل بیرون نیومدیم و سر بچه‌ها رو به خوردن بستنی و فالوده شیرازی گرم کردم و فردا صبح به قصد دیدن نقاط دیدنی شیراز به اتفاق بچه‌ها از هتل خارج شدیم و از حسن تصادف 50 قدم بالاتر از هتل یکی از دوستان تهرونی رو دیدم که سوار ماشین شخصیش بود. خوشحال شدم، خودم رو به ماشینش رسوندم. چشش که به من افتاد دست انداخت گردن من و ماچو بوسه‌ای کردیم و بعد از خوشوبش و احوالپرسی کردن با خانمش و دخترش پرسید کجا میری؟ گفتم می‌خوایم بریم بگردیم. گفت پس بیاین بالا با هم بریم. ماشین که نداری؟ گفتم نه. گفت پس معطل نشین، یالا بیا بالا. با شوق و ذوق سوار ماشین شدیم. چون عدمون زیاد بود کتابی رو زانو هم نشستیم و دوستم عرض خیابون رو دور زد و گفت جای شما خالی. دیروز رفته بودیم تخت جمشید و نقش رستم و آب اکبرآباد و اطراف شیراز. واقعا دیدنی بود. چه عظمتی، چه ابهت و صلابتی. الله اکبر از اون سرستون‌های تخت جمشید. آدم مات میمونه، به خصوص آتشکده نقش رستم. قیامتیه به جون عزیزت. بعد صورتشو به طرف من گردوند و پرسید تو دیدی؟ گفتم متاسفانه نه، خیلی هم دلمون میخواد ببینیم. اما حرف منو قطع کرد و گفت حیف که من رفتم، وگرنه با هم میرفتیم میدیدیم. ولی اون قدام دیدنی نیست، چند تا ستون و یه مقدار سنگای حجاری شده و بدتر از همه راهش خیلی خرابه، هم دوره هم خاکی. عوضش حالا با هم میریم پای ساعت گل، میگن خیلی خوشگله. ایداد بیداد، دیدی چه خاکی تو سرمون شد؟ انگار این ساعت وامونده رو برای عذاب دادن من و بچه‌هام تو شیراز ساخته بودن. گفتم عزیز جان ما ساعت گل رو دیدیم. گفت خب دوباره ببینید. رفتیم پای ساعت گل. باز یه عده انگوش به دهن و یه عده هم دست به کمر اطراف ساعت گل حلقه زده بودن و درباره ساعت گل و طرز کار و ساختمون و تاریخ قدمتش با هم صحبت میکردن. چند تا زن و مرد و پیرزن و پیرمرد هم عکس یادگاری با ساعت گل میگرفتن. ساعت 11 از پای ساعت گل به هتل برگشتیم. بعد از ظهر لباس پوشیدم و به بچه‌ها گفتم چون روز آخره و قرار فردا صبح به تهران برگردیم لباس بپوشید که بریم با هم گردش کنیم و جاهای دیدنی شیراز رو ببینیم. یه کمی هم سر و سوغات بخریم که دست خالی به تهران برنگردیم. بغض پسر بزرگم ترکید و گفت شما برید، من نمیام. پرسیدم چرا؟ گفت من ساعت گل رو دیدم، دیگه نمیخوام ببینم. گفتم کسی نمیخواد تو رو ببره پای ساعت گل. گفت من نمیام. بهش گفتم تو بمون، ما خودمون میریم. با بقیه بچه‌ها از هتل بیرون اومدیم و من پیشنهاد کردم بریم بازار وکیل که هم سوغاتی چیزی بخریم هم بازار تاریخی وکیل رو ببینیم. چون بازار وکیل رو بلد نبودیم، من از یه آقا و خانمی که از روبروی ما می اومدن آدرس بازار وکیل رو پرسیدم. گفتن از این خیابون راست میرید به یه چهارراه میرسید. بپیچید دست راست، وارد یه خیابون فرعی میشید. اون خیابون رو میانبر میکنید، وارد خیابون زند میشید. کمرکش خیابون یه ساعته معروف به ساعت گل. از هر کی بپرسید به شما نشون میده. وقتی به ساعت گل رسیدین، من دیگه از حرفای اون آقا و خانم و نشونیهای بعدی چیزی نمیفهمیدم. فقط احساس کردم استخون ستون فقراتم تیر میکشه. یه پرده اشک تو چشای بچه‌هام کشیده شد. به دیوار پیاده رو تکیه دادم و این آدم مریضی که در حال جون کندن باشه با التماس گفتم خیلی ممنون، بقیه‌اش رو خودم بلدم. از خیر خرید و دیدن بازار وکیل گذشتیم و به هتل برگشتیم. ساعت 9 صبح روز بعد سوار اتوبوس شدیم و راه تهران رو در پیش گرفتیم. چند کیلومتری که از شیراز دور شدیم، دیدم یه آقا و خانم جوانی که روی صندلی جلوی ما کنار هم نشسته بودن و پیدا بود ماه عسلشون رو می‌گذرونن، با هم صحبت می‌کنن و یه چیزایی به هم نشون میدن. حس کنجکاوی تحریک شد و گردنمو کشیدم و از میون شونه عروس و دوماد نگاهمو رد کردم و روی چیزایی که تو دست داشتن و به هم نشون میدادن انداختم. یه تعداد عکس بود که تو شیراز با هم گرفته بودن. خانم به شوهر جوانش میگفت ببین این تویی با عمه اختر که اونور ساعت گل وایسادین و من عکس گرفتم. اینجا دو تایمون پای ساعت گل وایسادیم و عمه اختر از ما عکس گرفت. اینجا طرف راست ساعت شقیقه‌ام شروع کرد به کوفتن. احساس کردم تنم داغ شده و دارم تب میکنم. به زحمت پشتمو به پشتی صندلی چسبوندم و تکیه دادم. از پشت شیشه اتوبوس شروع کردم به شمردن تیرای تلگراف وسط بیابون و ساعت 10 فردا صبح، یعنی آخرین روز تعطیلات نوروز بود که اتوبوس ما وارد گاراژ تهران شد. بارها رو پیاده کردیم و تاکسی صدا زدیم و سوار شدیم. بین راه راننده از ما پرسید مسافرت تشریف داشتید؟ گفتم بله. گفت کجا؟ گفتم جای شما خالی، رفته بودیم شیراز. گفت من خودم پارسال شیراز بودم، شهر خیلی قشنگیه نه؟ گفتم همینطوره بله. پرسید همه جاشو دیدین؟ گفتم تقریبا. دوباره پرسید راستی ساعت گلشو هم دیدین؟ رگای گردنم ورم کرد. اگه قدرت داشتم خرخره مردک راننده رو از حرسم میجویدم. دندونامو رو هم گذاشتم و با تمام قدرتم فشار دادم و گفتم متاسفانه خیر. یه سری از رو تأسف جنبود و در حالی که پشت چراغ قرمز چهارراه تخت جمشید وای میستاد گفت حیف شد آقا، آدم بره شیراز و ساعت گل رو نبینه، خیلی بی‌ذوقی می‌خواد.